در صندوقچه دراز و باریکی به شکل تابوت در بین کافور و فلفل خوابانده بود. دیگو وقتی پا به حیات گذاشت، قازهای چاق و چله با آن شکل و شمایل جدیدش او را نشناختند و با گردنهای خود که درازتر شده بود تا دم در خروجی همراهیش کردند و دیوانوار جیغ و داد به راه انداختند. دیگو که پا به فرار گذاشته بود، از پشت سر با دستهایش آنها را دور می‌کرد و در دل می‌گفت اینا ارواح همسرای قبلی منن. از طرف دیگر آنتونیو بیش از اندازه میهمان دعوت کرده بود. دلش میخواست لااقل در ظاهر موافقت عده بیشتری را جلب کرده باشد. معتقد بود که مخالفت دوستان و آشنایان با این ازدواج تنها از روی حسادت است. از حسادت به ثروتی که نصیب دختر او میشد. و درست به همین دلیل به کوری چشم حسودان جشن عروسی را با شکوه برپا کرده بود. تمام مدعوین به دون دیگو تبریک گفتند. نه، او به هیچ وجه آنطورها هم که می گفتن پیر نبود. او به تمام آن تعارفات و تبریکها با خون سردی خاص خود جواب داد. استلینا با لباس سفیدی که با گلهای بهار نارنج تزئین شده بود، ترحم همه مدعوین را برانگیخته بود. تمام مهمانها یکی یکی به او تبریک می گفتند و سعی داشتند چندان مبالغه نکنند، چون می ترسیدند یک بار در اوج جشن گریه کنند. دون دیگو برای آنکه نشان دهد چه مرد مؤدب و مهمان نوازی است، می خواست یک لیوان آب میوه را به دست عروس بدهد. دستانش می لرزید، هم از پیری هم از زور هیجان. چند قطره از آب میوه به روی لباس عروس ریخت. اگر زنهایی که دور بر عروس نشسته بودند قیامتی برپا نمی کردند، خود استلینا شاید می توانست به روی خود نیاورد، ولی زنها ولکن نبودند. همگی دستمالهای خود را درآوردند و بنای پاک کردن لباس عروس را گذاشتند. آن وقت استلینا بغضش ترکید و هق هق گریه را سر داد. همه دور او جمع شدند و فریاد زدند برین کنار، بذارین هوا بخوره. دو جوان او را همراه مبلی که رویش نشسته بود بلند کردند و به اتاق دیگری بردند. دون دیگو با لیوان آب میوه در دست بی حرکت مانده بود. بیش از همیشه می‌لرزید و با آن لرزش تهمانده آب میوه روی مبل‌ها می‌ریخت. آنتونیو بیهوده سعی داشت مهمان‌ها را آرام کند و پشت سر هم تکرار می‌کرد هیجان باعث شده بود. بله هیجان، ولی هیچ کس به گفته او اعتنا نمی‌کرد. همه نگران اقبال بد استلینا بودند. صدای زار زدن او از پشت درهای بسته میگذشت و به گوش همه میرسید. به پالتو رنگ پریده و سخت پریشان خود را روی مبل انداخت. با دستمالی خود را باد زد و به مارو سالو گفت دلم به حالش سوخت. مارو جواب داد حق با توه، منم دلم براش سوخت. حالا بلند شو بریم، همه دارن جشن رو ترک میکنن. آنتونیو ضمن خداحافظی به مهمانها میگفت خیلی عذر میخوام که این اتفاق افتاد، هیجان باعث شد. مهمانها همگی در سکوت از پلکان پایین رفتند و آنجا را ترک کردند. ناقوس کلیسا ساعت 12 نیمه شب را نواخت. آن خیابان متروک فقط کمی با نور مهتاب روشن شده بود. ماه انگار دنبال یک گروه ابر سبک می دوید. لوکا بورانی یکی از مهمانها از در خانه خارج شد. آه کشید و با صدای بلند گفت خدا می دونه امشب چه دعوایی تو اون خونه برپا می شه. به پالتو که همراه سالوو از کنار اون می گذشت فریاد زد خوک. لوکا بورانی هم جواب داد برو گم شو جوجه خروس. به او تنی زد. آن وقت آلتا عصای خود را بالا برد و آن را روی فرق بورانی فرود آورد و یک سیلی هم به گوش او نواخت. با هم گلاویز شدند. یک زد خورده حسابی در گرفت. صدای جیغ و داد زنها بلند شد. پنجره های خانه های مجاور روشن شدند و ساکنان به پشت پنجره آمدند. سگ ها بنای پارس کردن را گذاشتند و ابرها همچنان در آسمان به دنبال هم می دویدند. همه می پرسیدند که چه خبر شده. جمعیت در خیابان پایین می رفت و صدای گفتگوشان به گوش می رسید. کسانی که چراغ به دست به پشت پنجره ها دویده بودند مدتی کنجکاو بر جا ماندند. می‌خواستند از موضوع سر در بیاورند. هر کس چیزی حدس می‌زد تا اینکه عاقبت مهمان‌ها در خیابان پایین رفتند و در تاریکی از نظر محو شدند. صبح روز بعد پپه آلتو برای مشورت در خصوص این درگیری به دفتر وکالت شوهر خواهرش چیرو کوپا رفت. به ویژان که همان روز صبح نامه‌ای از طرف بورانی دریافت کرده بود. بورانی نمیخواست به خاطر آن درگیری او را به دوئل دعوت کند، چون یک مرد واقعی بود و نیز دلش نمیخواست با تظاهر به شمشیر به دست گرفتن از شرافت خود دفاع کند، ولی به او اخطار میکرد که از آن به بعد هر کجا او را ببیند کتکش میزند. به پالتو رفته بود تا از کوپا تقاضا کند چاره‌ای بیندیشد که بورانی به زبان خوش و یا حتی به تهدید نامه و پیشنهادش را پس بگیرد.
بشین. نگران نباش پپه، مسئله رو به من واگذار کن.
البته فکر نکنی من ازش میترسم، نه، ولی اگه قرار باشه مثل دوتا پسر بچه با هم تو خیابون مش بازی کنیم پس ما نجیب زاده نیستیم که.
نگران نباش، خودم ترتیب همه چیزو میدم. روی میز تحریر کاغذ و قلم و دوات هست، یه نامه بنویس زود باش.
بله.
با همین یه نامه میبینی که چجوری اونو سر جاش میشونم.
پس باید در جواب نامه اونو بدم؟
به تو گفتم نامه بنویس، خنگم نباش پپه. خودم نامه رو برات دیکته میکنم.
باش باش، ننویسم. ولی میخواستم چیزی رو یادآوری کنم. ببین، موقعیت من خیلی حساسه. من دیشب نمیدونم چرا اختیار خودم از دست دادم و شروع کردم به کتک کاری. حالا نمیخوام از زیرش در برم.
از زیر چی در بری؟ به هر حال به تو ناسزا گفته یا نه؟ گفته دیگه، گفته. البته تو هم جواب اونو با یه سیلی دادی دیگه.
بله بله بله.
دیگه چه مشکلی هست؟
همین دیگه، باید بنا به دوئل دعوت میکرد و نکرد.
بنابراین تو اونو به دوئل دعوت میکنی.
من؟ آخه چرا؟
چون احمقی. چون چیزی سرت نمیشه. حالا بشین و مثل بچه آدم بنویس.
چقدر میگی؟ باشه، من آمادم. عنوان نامی چی باید باشه؟
اینجوری شروع کن: نامه جناب عالی. نامه جناب عالی لایق کسی است؟ ویرگول.
بله بله بله.
نامه جناب عالی لایق کسی است که باید زندانی بشود. بنویس زندانی.
بله.
بلدی بنویسی؟
بله.
زندانی.
زندانی. بله.
یه کلمه از سر هم بنویس.
بله بله، به اینو بلدم دیگه.
که باید در انباری حبس بشود. ویرگول. به ویرگول بذار.
به ویرگول گذاشت. تمام.
در عوض این که
تمام.
آزاد.
بله.
به هر کجا دلش خواست برود.
برود.
اینجا باید نقطه بذاری. نقطه بذار.
نقطه گذاشتم.
و با مردم متمدن و متجدد. بلدی بنویسی متجدد؟
بله بله.
معاشرت بکند.
معاشرت بکند.
نوشتی؟
مردم متمدن نوشتم.
حالا بیا سرخر.
بله.
ولی اگر بنویس اگر.
اگر
شما آدم بیشرفی هستی.
بله.
ویرگول.
بیشرفی هستی.
بیشرفی هستی. ما اون یکی هستی.
بله
خودت
بله.
که نه.
بله بله.
ویرگول.
اون بیشتر.
من یک آقا هستم.
من آقا هستم.
بله
درسته.
نقطه ویرگول اینجا بذار.
نقطه ویرگول.
و اجازه نخواهم داد.
بله.
تا بار دیگر.
بله.
با چنان صحنه هایی رسوایی به بار بیاورد.
بله.
نقطه.
نقطه.
و از آن جایی که بدبختانه. بله بدبختانه، واقعا بدبختانه، دست خود را به خاطر تماس با چهره سرکار، یعنی همون صورتش،
بله،
آلوده کرده ام.
بله.
ویرگول.
ویرگول.
وظیفه خود میدانم.
میدانم.
که جهت دفاع از شرافت و اسم و رسم خود.
بله.
نوشتی؟
بله بله بله.
شما را از منجلاب رسوایی بیرون بکشانم.
بیرون بکشانم.
ویرگول.
ویرگول.
منجلابی که.
بله.
خودتان مایلید.
بله.
بدان پا بگذارید. نقطه.
نقطه.
در نتیجه سخاوتمندانه. بلدی بنویسی؟
بله.
یه خورده مشکله، اینجوری بنویس: سخاوتمندانه.
دانه.
دو نفر.
بله.
معرف خود را نزد سرکار میفرستم. ویرگول بذار. ویرگول گذاشتی؟
بله بله.
تا نامه اهانت آمیز شما را ویرگول.
بله.
به شما مسترد دارند.
بله.
خب نقطه بذار.
بله.
بیا سر خط. نامه ای که با ناجوان مردی هر چه تمومتر امروز صبح برای این جانب فرستاده بودید. نقطه.
بله.
نوشتی؟
بله بله بله.
مطمئنی؟
بله مطمئنم دیگه.
خب. حالا اونو امضا کن. امضا کردی؟
بله.
اسمت هم پاش بنویس. خیلی خوب. خب حالا یه پاکت بردار و نشونی بورانی رو روش بنویس. نوشتی؟
اجازه بده.
دقیق بنویس.
دقیق نوشتم.
من خودم اونو براش میفرستم، نگران نباش. راستی نگران شاهدهای دوئل هم نباش.
آها.
بلافاصله دو نفر شاهد برات پیدا میکنم، برادران سالوو، برادران گاروفالو، که یه سکه سیاه هم نمیارزن، یه مش دلقکن رو به درد ما هم نمیخورن. تو برو پیش خواهرت فیلومنا، برو که طفلک دو روز حالش بدتر شده، اگه دکتر اونو خوب معالجه نکنه حسابی کتکش میزنم. اینو حتما بهش بگو. بسه دیگه، بسه. گوش کن، من باید برم دادگاه و بعد با عجله باید برم گوش اون مأمور مالیات رو بچشم تا اینقدر بی خودی از ما مالیات نگیره. زمینای من در بیرون شهر زمینای بیخودی هم. خب چیزی تو اونا روش نمیکنه. حتی نمیتونم اونا رو اجاره بدم. فقط باید بیخودی مالیات بپردازم. ببینم تو چه شده؟
آها.
چرا مثل احمقا داری به من نگاه میکنی؟ مگه چیزی ترسیدی؟
من من نمیترسم. یه خود سرم درد میکنه. این از دیشب سرم درد گرفته.
آها. پس بگو که دیشب ترسیده بودی. آره اینطوری بهتر آبروتو حفظ میکنی. خب برو پیش فیلومنا و بهش بگو که امشب من دیر میام. خودت هم همونجا منتظر شاهدا بمون. سعی کن حالت سر جاش بیاد. خب بچه جون از چیزی هم نترس. از این پله‌ها که بری بالا خونه ماست. اینو که دیگه میدونی. من میرم دادگاه تا تو هم بری پیش فیلومنا. خداحافظ.
خداحافظ.
دفتر وکالت چیروکوپا پایین خانه اش بود. پپه از پله ها بالا رفت و دید خواهرش مثل شبحی از اتاقی به اتاق دیگر می رود و آرام و قرار ندارد. در 34 سالگی پیر به نظر می رسید. چند ماه از بیماری او می گذشت و پزشکان نمی توانستند بیماریش را تشخیص بدهند. فیلومنا از بیماریش شکایتی نداشت. آن را صدمه‌ای به حساب می آورد که به سایر صدمه های زندگیش اضافه شده بود. در واقع از هیچ چیز آه و ناله نمی کرد. حتی از ندیدن مادرش نیز گله‌ای نداشت. مادرش سالها پیش بر اثر دعوای مفصلی با داماد خود قهر کرده بود. آه که فیلومنا چقدر دلش می خواست حتی یک لحظه مادرش را ببیند. ولی بتینا خانم مادر فیلومنا قسم خورده بود که تا آخر عمر پا به خانه کوپا نگذارد. فیلومنا به خاطر حسادت شدید شوهرش حتی نمی توانست سرش را از پنجره بیرون کند، چه برسد که از خانه خارج شود. دیگر هیچ چیز برای او معنی نداشت. حتی دیگر از اقبال بد خود نیز در ته قلبش شکایتی نمی کرد. از چشمهای ساکتش می شد فهمید که دیگر به طور مطلق تسلیم سرنوشت خود شده است.
فیلومه نمیشه لایه این پنجره رو کمی باز کنه؟
نه 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 تو رو خود این کارو نکن. تو رو خود اگه چی رو بفهمه پنجره باز شده علم شنگه ای به با میکنه. یه خود امید
آبا اون که اینجا نیسته، فعلا رفته دادگاه، بعدشم به بیرون شهر میره، شب دیر وقت برمیگرده.
پپه تو رو خدا دست بردار، پنجره رو باز نکن، خواهش میکنم. خدا میدونه که خود منم چقدر دلم میخواد کمی هوای تازه بخورم. ولی پپه دیگه عمرم داره به آخر میرسه. حس میکنم که دارم میمیرم. از این محبوس موندن چیزی باقی نمونده. به زودی خلاص میشم. آره آره به امید خدا به زودی از این دنیا میرم. به امید خدا. میدونی فقط دلم به حال بچه هم میسوزه. من که خلاص میشم. چیرو هم همینطور. اینو از روی بدخواهی نمیگم ها. شما چیرو رو خوب نمیشناسین، فقط عیباشو میبینین. مثلا همین حسادت اغراق‌آمیزشو در نظر بگیر. وحشتناک به نظر میرسه، ولی اون در واقع به هم توجه داره. آره و علاقه خودشو اینطوری ابراز میکنه. میدونی چیرو اصلا نباید سن میگرفت. نه نباید میگرفت. اون برای زندگی دیگه ای آفریده شده. چه میدونم، مثلا باید کاشف میشد. آره آره کاشف، یعنی باید زندگی پر از ماجرایی داشت. تو که میبینی همه یه کاراش مبالغه آمیزه. تو این شهر کوچیک گیر کرده با زندگی یه نواخت روزمره. حتی بعضی وقتا کاراش مسخره به نظر میرسه. میفهمی؟ مسخره. میخواد همه اشتباهات خودشو شخصا تصحیح کنه و زن بیچاره ای مثل من که اینجا حبس شده همیشه باید نگران باشه.
زنگ زدن. یعنی کیه؟
نمیتونم الان میگم کلفت در رو باز کنه، اون وقت میفهمیم کیه. سب کن.
لحظاتی بعد کلفت با آنجا آمد و اطلاع داد که یک نفر در دفتر کار کوپا منتظر پپه است. پپه تعجب کرد و با خود گفت که کوپا چه زودی که از شاهدها را به آنجا فرستاده است. پپه با امید دیدن یکی از شاهدها با عجله پایین رفت، ولی آنتونیا را آنجا دید.
دون پپه عزیز من، این چه کاری بود که کردیم؟ وظیفه‌ام به من حکم میکرد بزنم در گوش بورانه. آخه این دعوا چه جوری شروع شد؟ حالا من باید چه خاکی به سرم بریزم پپه عزیز من؟
هیچ خاکی به سرتون نریزین. مگه حالا چطور شده؟
اگه میدونستی که چه جهنمی برپا شده، داد و فریاد و جیغ و داد و پک، یکی از این طرف قش میکنه، یکی از اون طرف دچار تشنج میشه. استرینا به هیچ قیمتی حاضر نیست به خونه شوهرش بره. امروز هم باز رجبازی میکنه، میگه حاضر نیست حتی نگاهی به شوهرش بندازه. دون دیگو هم پشت در اتاق گوش ایستاده، همه این حرفا رو میشنوه. تو رو به خدا شما یه کاری بکنید، من که دیگه عقلم قد نمیده. حالا این مثلا همین دوئل سرکار کم بود؟ حالا واقعا لزومی داره که دوئل بکنین؟
بله، ما باید شرافت و مردانگیمون رو ثابت کنیم. از اون گذاشته مسئله به مرحله حاد رسیده.
چی داری میگی؟ پپه من، پپه نازنین من، شرافت مردانگی اینا رو چه کسی تو سر شما چه پونده؟ آخه دم پپه من، دم پپه عزیز من، در قبال این همه لطف که به ما داشتین حالا باید برین دوئل کنین؟
فکر میکنی من از این کار میترسم؟ باور کنین دیگه، هیچی برای من ارزش نداره. حتی اگه در این دوئل کشته بشم برام فرق نمیکنه. شاید مرگ بر این زندگی ترجیح داشته باشه.
این چه حرفیه که میزنی؟ زندگی شما برای کسایی که شما رو دوست دارن خیلی با ارزشه. خیلی عذر میخوام که دارم این جمله رو میگم، ولی به نظر من شما کمی ساده لوحین. چرا خیال میکنی که زندگی برای شما تموم شده؟ باید صبر داشته باشی عزیز من، صبر.
زنگ زدن، نمیدونم کیه، شاید با چیرو کار دارن. ها،
خلاصه دم پپه عزیز من، بذارین کسایی که از دوئل کردن خوششون میاد دوئل کنن. خیلی هم میخواست بفهمم چه کسی را به سر شما فرو کرده. راستش بگو، شوهر خالی شما بوده؟ ره کار خودش بوده، من از اولش هم حدس میزدم.
بله آقایان، با کوپا کار داریم. کلفت باید به شما میگفت که کوپا بیرون رفته.
من نوچو تو چالو ایشون جرلند و دامبروزیو، ما همون دو نفر شاهدیم که کوپا ما رو فرستاده. آره دون پپه، منو جرلندو انتظار عوامر سر کنیم، دستون بده. شما و آنتونیو دعایی بخون ما پیروز بشیم.
باشه باشه، اگه این دوئلو عاقلانه بدونم دعا میکنم.
دون پپه، ما با اجازه آنتونیو میخواییم دو کلمه ما شما در خلوت صحبت کنیم.
اگه میخوایی زحمت رو کم میکنم، ولی اینو بدونی که من همه چیز رو میدونم.
آره نوچو، آنتونیو غریبه نیست، حرفتون رو بزنیم.
و عرضتون منسونم که همه چیز در وقت خمونات پیش میره. طرف مربوطه تا چشم شما افتاد تغییر عقیده داد. بله قربون، به ما گفت که خیال داره همه چیز رو نفع احسن انجام بده. خب ما هم جواب دادیم که حاضریم. خلاصه سرتون رو درد نیارم، یه دوئل سریع و مختصر با دوتا شاهد برای هر نفر ترتیب همه چیز داده شده. سلام خنجره، پزشکایی هم حضور دارن که خودشون میدونن در چه مرحله‌ای با دوئل متوقف کنن. منظورم رو که درک فرمودید. فردا صبح درست ساعت 7 من و ژرلاندو جای خونه شما منتظریم. کالسکه هم با پزشک کمی منطرف‌تر انتهای جاده منتظر ماست. کالسکه رو میذاریم اونجا که مورد سوءظن کسی قرار نگیریم. مقصدمون بونامارنو است. متوجه این که
بله، سر ساعت 7 ساعت مناسبیه.
دون
پپه یا چی داری میگی؟ دارن شما رو به کشتارگاه میبرن پسر عزیز من و شما میگید مناسبه؟ آقایون دوستان گرامی من، شوخی میکنی یا واقعا عقل خودتون از دست دادی؟ مگه میشه دوتا جوون رو به همین سادگی به دوئل دعوت کرد؟ من خودم پدرم، پدری که میدونه داشتن فرزند یعنی چی، مطمئنم که شیطون تو جلدتون فرو رفته.
آنتونیو اینجا مسئله آهرو حسیت در میانه، نه ما نه شما نه هیچ کس دیگه نباید دخالتی در این باره بکنه. اگه شما شخصا امر فرمایشی داشته باشی من خدمت گذارم، علی تو این ماجرا دخالت نکنی بهتره.
من از روی خیلی خواهی این حرفا رو میزنم، وگرنه من چه امر و فرمایش میتونم داشته باشم؟ مرد حسابی، من خدمتگزار شما، نه شما خدمتگزار من. منظور من مسئله دوئله، یعنی نمیشه به نحوی جلوشو گرفت. دون نوچوی عزیز، آیا فکر عواقبشو کردی؟ به هر حال دون پپه به او گفته خوک، اونم در جواب گفته جوجه خروس. خیر از اینه، او با عصای خودش به سر دیگری ضربه زده و دیگری هم اونو هل داده، در نتیجه با هم مساویان. بعد چه لزومی داره دوئل بکنه؟
بره اینو از جناب آقای کوپا وکیل دادگستری سوال کنی. نه از ما، ما فقط داریم به ایشون و دون پپه که اینجا حضور داره خدمت بکنیم، حاضریم جونمون هم فدای دون پپه بکنیم. خب حالا که فرمایشی نهارین ما رفتیم، فردا ساعت 7 صبح شما رو نبینیم. فرام با اجازه بریم جانلاندو.
دو نفر شاهد رفتند. آنتونیو نیز به دنبال آنها از اتاق خارج شد. دلش می‌خواست به نحوی آنچه در سر می‌پروراند به نوچو توچالو تفهیم کند. بعد از رفتن آنها، پپه در دفتر کار چیرو به فکر فرو رفت. برای فرو نشاندن تشویش خود و به دست آوردن نیرو و آرامش، زیر لب می‌گفت: خب، بذار ببینم. ولی افکار عجیب و غریبی به سرش می‌آمد. عاقبت یک بازوی خود را بلند کرد و گفت: چه کار احمقانه ای؟ به خاطر هیچ و پوچ؟ بلا فاصله متعجب از لحن صدای خود به اطراف نگاه کرد. می ترسید مبادا کسی جملاتش را شنیده باشد. عصای خود را در دست چرخاند و به خود تلقین کرد که از چیزی نمی ترسد. البته به خوبی می فهمید که خود را احمقانه به آن مخمصه انداخته است. مخمصه ای که ممکن بود به قیمت جانش تمام شود. پپه می توانست به راحتی آن جملات اهانت‌آمیز بورانی را نادیده بگیرد. در واقع به او چه ربطی داشت؟ پپه از روی شوخی به آن ماجرای جدی پا گذاشته بود. حتی نه به دلیل جدی گرفتن گفته‌های آنتونیو، بلکه به دلیل آن اشاره مبهم که روزگاری ممکن بود داماد آنتونیو بشود. اشاره بسیار پوچ و بی‌ارزش. ولی به هر حال می‌دید که به همین سادگی می‌رود تا به خاطر آن حماقت دوئل کند. زندگیش را به خاطر آن حماقت به خطر می‌انداخت. در تمام عمر هرگز خنجر به دست نگرفته بود. چیزی از شمشیر بازی سرش نمی شد. در مقابل هیکل نحیف خود آن بورانی عظیم الجثه را مجسم می کرد که خنجر به دست آماده جدال با او ایستاده است. پپه دچار خفقان شده بود. از اتاق بیرون آمد. دلش می خواست هوای تازه تنفس کند. دلش می خواست به خیابان برود و مردم را دوروبر خود ببیند. ولی در خیابان همه چیز با نور کور کننده چشم او را می زد. موفق نشد چیزی ببیند. همه چیز مبهم و شلوغ بود. انگار تمام خانه ها، تمام مردم، همه در نور آفتاب در مقابل چشمانش می لرزیدند. گوشهایش سوت می کشید. دیگر قادر نبود در خیابان بماند. پس بی اراده به سوی خانه خودشان رفت. همراهان گرامی، به پایان دومین قسمت از رمان بنوبت اثر لویچی براندلا رسیدیم. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. تا درودی دوباره، بدرود.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خانه از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شف گهی همچو بلبل نغم خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. جشن انگور ای افسونگر نغم پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغم پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغم کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ری